با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 27 ژوئن 2015 و ششم تیر ماه 1394. امروز ابتدای گزارش مالی خدمت عزیزان میدم و بعد یه مقدار برنامه امروز به اصطلاح تغییر دادم به دلایلی که خواهم گفت. اتفاقات دورانسازی واقعا که در یونان داره اتفاق میفته برنامه رو یه مقدار تغییر داده. حالا عرض میکنم، ولی ابتدای گزارش مالی از چوی چیس در مریلند 100 دلار، از سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع 350 دلار، از گایستینگن در آلمان 25 دلار، از لگونا وودز در کالیفرنیا 10 دلار، از والنت کریک در کالیفرنیا 50 دلار، از مورت دیل در استرالیا 10 دلار، از اپتوس در کالیفرنیا 20 دلار، از شوگرلند در تگزاس 50 دلار و از لیلرشتروم در نروژ 100 دلار. به این ترتیب ما کسری موازنه بزرگ داریم. حالا اگه فرصت شد راجع به برنامه صحبت خواهم کرد که آیا عزیزان میخوان که ادامه پیدا بکنه یا نه، چون اگه کسری موازنه اینطور ادامه پیدا بکنه طبیعتا برنامه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. ولی به هر حال حالا اگه فرصت شد صحبت میکنم با عزیزان راجع به خود برنامه. قرار بود من امروز برنامه رو به این ترتیب تنظیم کردم که ابتدا اخبار ایران به ویژه راجع به مسئله مذاکرات اتمی باشه و پیش‌زمینه هاش، بعدش اخبار امریکا راجع به اتفاقاتی که جنایتی که حدود 2 هفته پیش در کارولینای جنوبی در کلیسای افریقایی تبارها کشتاری که صورت گرفت، من هفته گذشته فرصت نکردم راجبش صحبت کنم، ولی امروز میخواستم هم بخشی از پیام عرض شود که مومیا ابو جمال رو که از درون زندان به این مناسبت فرستاده برای عزیزان بخونم و هم البته یک بحثی راجع به زمینه‌های روانشناسیه این جنایات که گاهی اوقات بروز میکنه و همه آگاه میشن ولی روز و شب این جنایات در امریکا صورت میگیره. چه روانشناسی واقعا پشت این قضیه است و پشت این روانشناسی چه واقعیاتی وجود داره؟ دو تا مقاله رو میخواستم برای عزیزان راجبه و بعدش قراردادهای ترانس پاسیفیک و ترانس اتلانتیک، دو تا قرارداد هستن که اینا آقای اوباما میخواد با سرعت هرچه تمامتر فست ترک اینو بهش میگم از کنگره امریکا بگذره که پنهان از دید مردم و حتی پنهان از دید اعضای کنگره هر کاری که دلش خواست این معاهدات رو. دو تا مقاله، یکی از هر شبت که دین بیکر اقتصاددان معروف و ترقی خواه و یکی از رالف نیدر که عزیزان میدونن 2 یا 3 بار کاندیدای ریاست جمهوری شد و از انسانهایی که سالهای سال از دهه 60 واقعا من مشغول به اصطلاح مبارزه و فعالیت بوده و بالاخره میخواستم پاسخ به سوالات یکی از عزیزان که سوالات مهمیه واقعا اگر بشه پاسخ بدم و یک بحثی رو مفصل در این زمینه باز بکنم بر پایه سوالاتی که ایشون مطرح کرده. منتها این برنامه به این ترتیب یه مقدار عوض شده، تا جایی که برسیم اینا رو من باز خواهم کرد. ولی یکی از عزیزان لطف کردن و امروز صبح متن سخنرانی الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان رو که در ساعات بعد از نیمه شب دیشب به وقت یونان در مجلس اونجا ایراد کرده و تمام این قضایای وام و داستانی که با اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی امریکا، اروپا به قول خودشون ترویکا، یعنی این به اصطلاح مؤسسات یا بنیادهای سگانه ترویکا، اینها رو به رفراندوم گذاشت و به نظر من این یک عمل تاریخی هم برای یونان دوران سازه، هم برای اروپا اهمیت حیاتی داره و هم برای بشریت. حالا خواهم گفت که این فرزن چه درس‌هایی برای کشور ما داره که یه روزی در کشور ما، من هفته گذشته یا دو هفته پیش راجع به انتخابات در ترکیه صحبت کردم که لااقل ما در ایران احتیاج به یک چنین انتخاباتی داریم، ولی در نهایت در کشور ما احتیاجی به یک رفراندوم از این نوع که در یک شنبه آینده در یونان صورت خواهد گرفت برای قانون اساسی ضد انسانی که حالا راجبش صحبت خواهم کرد، قانون اساسی جمهوری اسلامی، باید روزی به رفراندوم مردم ایران گذاشته بشه. بنابراین این یونان از چند جهت در اینا درس‌های بزرگی داره، همینطور که ترکیه داره، همینطور که کشورهای امریکای لاتین داره، هر اتفاقی که میفته درس توش هست برای کشور ما. بنابراین من نطق سیپراس رو، الکسیس سیپراس رو که با عجله من امروز صبح که این عزیزان برام فرستادن ترجمهش کردم برای عزیزان میخونم، در واقع تاریخچه اون چیزی که در یونان در 6 ماه گذشته اتفاق افتاده. والا خواهم گفت من هفته گذشته کتابی به عزیزان معرفی کردم زیر عنوان کشتن امید، کشتن امید، Killing Hope، که این خوشبختانه عزیزان از ایران به من اطلاع دادن که ترجمه شده به فارسی و این کتاب واقعا باید خونده بشه. حالا صحبت خواهم کرد که چطور جمهوری اسلامی هدفش کشتن امید مردم ایرانه، چطور اتحادیه اروپا و امریکا که در حقیقت اتحادیه اروپا نوکر و سرسپرده امریکاست، برای اینکه بانک مرکزی و آقای دراغی یا دراغی، حالا هرچی اسمش هست، که رئیس بانک در حقیقت مرکزیه، در حقیقت از کارمندای گلدمن ساکس، بانک گلدمن ساکس امریکاست، و تمام به اصطلاح اعضای اتحادیه اروپا نوکرا و سرسپرده های کاخ سفید و پنتاگون و وزارت خارجه امریکا هستن. اینا در واقع امید مردم فقط یونان رو نمیخواستن بکشن، اینا پیغامش به مردم اسپانیا، یعنی در واقع به پودموس، که شما مردم اسپانیا میخواهید به پودموس رأی بدید، یا مردم ایتالیا به 5 ستاره میخواهید رأی بدید، یا مردم هر شبت که پرتغال بخوان یه آدم به اصطلاح یه حزب یا یک به اصطلاح جریان ترقی‌خواه رو سر کار بیاره. امیدها باید کشته بشه. اهمیت نطق سیپراس و تصمیمی که گرفته شد و این مسئله رو به رفراندوم گذاشته به نظر من یک تصمیم تاریخیه. بنابراین من تا جایی که در واقع بانک با عجله ترجمش الکسیس سیپراس حدود 1 بعد نصف شب دیشب در مجلس اونجا صحبت. اکنون 6 ماه از زمانی که شما مردم یونان در 25 ژانویه به ما رأی دادید گذشته و در این مدت دولت شما در حالی دست به مبارزه زده که این کشور در تنگنا یا در اختناق اقتصادی قرار داشته. عزیزان میدونن که چه بر سر مردم یونان رفته. 50% از جوانا بیکار و بیکاری عمومی 27% و اقتصاد 25% افت داشته. یعنی این ضد بشرها، یعنی در حقیقت این ترویکا یا این مؤسسات سگانه و بانک‌های امریکایی و صندوق بین المللی پول، مردم یونان رو به خاک سیاه اینا نشوندن. شما مردم به ما مأموریت دادی تا با طرفهای خود our partners، اینا واقعا پارتنرن یعنی شریکن، طرفن یا دشمنن. شما مردم به ما مأموریت دادید که با طرفهای خود در مورد برداشتن مقررات ریاضتی و سمت دادن به اقتصاد به سوی تنعم و برقراری عدالت اجتماعی مذاکره کنید. مندیت، رأیی که دادن به سیریزا برای این بود. این مأموریت برای اجرای موافقتنامه تحمل پذیری بود که در آن هم دموکراسی رعایت می شد و هم مقررات اتحادیه اروپا، یعنی به نوعی یک سازش که در واقع ما می دونیم که خیلی ها بودن که هم الکسیس سیپراس هم یانیس واروفاکیس یعنی وزیر داراییشون رو، هم دولت یونان رو، دولت جدید یونان رو چطور محکوم کردن که اینا تسلیم شدن و غیره و غیره. آدم هایی مثل جیمز پتراس، عزیزان مقالاتش رو بخونن که نه تنها سیریزا رو، حزب سیریزا رو اینطور محکوم میکنن از دیدگاه یه چپول واقعا ماورای چپ، بلکه پودموس رو، پنج ستاره رو در ایتالیا و تمام جنبش های اینجوری رو که آره تو تسلیم، حتی طارق علی. عزیزان مقاله دیروز رو بخونن، برای اینکه طارق علی از نزدیک با مسئله یونان در حقیقت در رابطه است و مرتب به آتن سفر داشته و با سیریزا و اینا با تمام اعضاشون در دیروز مقاله مفصلی نوشته. آره آقای الکسیس سیپراس به کلی به اصطلاح تسلیم شده و واروفاکیس کاملا تسلیم شده و این یه شکست بزرگ و امثالهم و امثالهمه. حالا میبینیم که این طور نیست. میگه که این مأموریت برای اجرای موافقتنامه تحمل پذیری بود، یعنی پیشنهادات یونان رو داره میگه که هم دموکراسی در اون رعایت میشد و هم مقررات اتحادیه اروپا، یعنی در حقیقت مقررات خود اتحادیه اروپا رو زیر پا گذاشته نمیشد، که سرانجام آن پایان دادن به این بحران بود. برای اینکه مردم یونان رأی دادن به سیریزا با این شرط که قول داده بود که در اتحادیه اروپا بمونه، یعنی در حقیقت از یه طرف مردم یونان میخواستن مقررات ریاضتی برداشته بشه و از طرف دیگه در اروپای مقدس بمونن و افتخار بکنن که بخشی از اتحادیه اروپا. اینا تناقض غیر قابل حلیه که به نظر من این تصمیم سیریزا و الکسیس سیپراس به این که اینو به رفراندوم بذارن در حقیقت درسی به خود مردم یونان. جالب چه میخواد؟ آیا در اتحادیه اروپای مقدس میخواید بمونید؟ یا اینکه اگه میخواید بمونید مقررات آقایان و خانمها رو، خانم مرکل رو هم باید بپذیرید. بنابراین این رفراندوم بسیار بسیار پر اهمیت جهانی داره، فقط اهمیت محلی و برای یونان نداره، فقط برای اونجا نیست، بلکه اروپاست و به طور کلی سرمایه‌داری جهانی و جهان و درس توشه. در سراسر مدت مذاکرات اما ما میدونیم که 5 ماه مشغول مذاکره بودن. از ما میخواستن همون مقررات را اجرا کنیم که دولت‌های قبل اجرا کرده بودن. یک ذره این ضد بشرها کوتاه نیومدن، حتی تا دیروز اینا وارد مذاکره بودن و کلی هم در حقیقت الکسیس سیپراس به اینا آوانس داده بود، به طوری که گفتم فقط طارق علی در مقاله دیروزش میگه که این در حقیقت امتیازات رو که تادی تمام کارت و باید مردم یونان تصمیم بگیرن راجع به این که تو استعفا بدی یا ندی و غیره، برای که کلی به اصطلاح. و به نظر من اگر اتحادیه اروپا و خانم مرکل و وزرای ارشد دارایی و رئیس بانک مرکزی و اتحادیه اروپا این آخرین پیشنهادات سیریزا رو پذیرفته بودن، هم حزب سیریزا متلاشی میشد برای اینکه به هیچ وجه جناح چپ سیریزا این رو نمیپذیرفت و همین که مردم یونان دچار دلسردی، افسردگی و در حقیقت امیدشون کشته می شد. برای اینکه هدف اروپا، هدف بانک های وال استریت و شهر لندن یا سیتی آف لندن چیه؟ کشتن امید مردم، کشتن امید نه تنها مردم یونان بلکه مردم اسپانیا، پرتغال، ایرلند، ایتالیا، کارگرها و زحمتکشای کل اروپا. درسی میخواستن، مخصوصا به اسپانیا و ایتالیا میخواستن درسی بدن. در سرسر مدت مذاکرات از ما میخواستن همون مقرراتی را اجرا کنیم که دولت‌های قبل اجرا کرده بودن، در حالی که چنین مقرراتی توسط مردم در انتخابات اخیر محکوم شده بود. مردم به چه دلیل به سیریزا رأی دادن؟ برای اینکه این مقررات برداشته بشه. اما ما حتی یک لحظه به فکر تسلیم شدن به خیانت به اعتماد شما نیفتادیم، که البته این قابل سؤاله، برای اینکه امتیازات زیادی سیریزا داده بود و به نظر من جالبه که ارتجاع طوری به اصطلاح وادار میکنه که مجبورن مردم اکثر عمل نشون بدن. برای اینکه اگر این آخرین پیشنهادات سیریزا رو پذیرفته بودن، واقعا به نفع اتحادیه اروپا و بانک ها و وام دهندگان و سرمایه دارای بزرگ بود و ضربت بزرگی به مردم یونان بود. امتیازات زیادی داده بود سیریزا. پس از 5 ماه چانه زدن سخت، بدبختانه طرف های ما یعنی شرک های ما پریروز 2 روز پیش اولتیماتوم یا اتمام حجتی به دولت یونان و مردم یونان صادر کردن، اولتیماتومی که مغایر با اصول بنیانی و ارزش های اروپا و ارزش های پروژه اروپای واحد است. مردم یونان و مردم جهان خواهند فهمید که ارزش های اروپای متمدن چیه؟ دموکراسی یا فاشیسم؟ ایجاد امید و تنعم یا کشتن در واقع امیدهای مردم؟ مردم تازه میفهمند که کشورهای در واقع متمدن اروپا، امریکا، کانادا، استرالیا از چه نوعی هستند و آیا دموکراتیک هستند یا دشمن قسم‌خوری دموکراسی و آزادی و بشریت. آنها از دولت یونان خواستند پیشنهاداتی را بپذیرد که بار سنگین و غیر قابل تحمل را به گرده مردم یونان تحمیل می‌کرد و ترمیم اقتصادی و اجتماعی کشور را ناممکن می‌کرد. دقیقاً همینطوره. پیشنهادی که نه تنها اوضاع نامطمئن را تداوم می‌بخشید بلکه بی‌عدالتی اجتماعی را. پیشنهادات را عزیزان باید بخونند که اروپایی‌ها تا آخرین قطره خون مردم یونان را می‌خواستند بمکن. هدفشون این بود، هدفشون واقعا به خاک سیاه نشوندن مردم یونان. فقط اونجا نیست، همونطور که عرض کردم کارگرها و زحمتکشای اروپا. پیشنهادات آنها از جمله عبارتند از، حالا بعضیاشو اسم میبره: برداشتن بیشتر مقررات در بازار کار. یعنی چه؟ یعنی قراردادهای سفید امضا، همونطور که آقای روحانی بخواد به کارگرهای ایران تحمیل بکنه. همه اینا رو دولت روحانی الان داره به مردم ایران و به کارگرها و زحمتکشای ایران داره تحمیل میکنه. به اصطلاح برداشتن حداقل مزد ابدا، اتحادیه کارگری حرام است. بنابراین سرکوب طبقه کارگر، کارگرها و زحمتکشا، یعنی اکثریت بزرگ مردم. کاهش شدید حقوق بازنشستگی، حقوقی که الان به بازنشسته‌ها در یونان میدن زیر خط فقره. این ضد بشرها که به هر حال سالمندان اونجا دارن، عزیزان باید عکساشون رو ببینن، تمام رنگ پریده و واقعا در فقر، آدم فقر رو در چهره اینا میتونه ببینه. هنوز میخواستن حقوق بازنشستگی رو بازم پایین تر بیارن. کاهش حقوق کارگران دولتی، کارکنان دولتی که 15,000شون رو قبلا بیرون کرده بودن، کارمندای دولت رو. افزایش مالیات بر ارزش افزوده کالاها، اینا بهش میگن VAT، عرشبت Value Added Tax بهش میگن VAT، که اینو در واقع به اصطلاح مالیات بر اجناسی که مردم میخرن، مواد غذایی، رستوران ها، توریسم، خدمت و حذف معافیت مالیاتی جزایر یونان. چون بعضی از مالیات های جزایر یونان رو داشتن چیز نکرد. ولی سیریزا در این حال میخواست 1% مالیات ثروتمندان رو ببره بالا، مطلقا باشه به اصلا چیز مالیات باید روی مردم باشه، روی ثروتمندان، روی انحصارات، روی به اصلا اون به اصلا پولدارای عظیم یونان که در حقیقت پشت احزاب دست راستی هم به هیچ وجه قبول نکردن، در حالی که دولت یونان میخواست یه مقدار مالیات ها رو از اونهایی که در میرن از زیر مالیات اونا رو در حقیقت بیاره در طبق قوانین چیز ازشون مالیات بگیره، از این طریق به حساب کسری بودجه رو یه مقدار ترمیم بکنه. ترویکا یا آقایان در آلمان و هلند و امثال هم هیچ وقت زیر باره این نمیرن که ثروتمندای یونان تکسشون مالیاتشون بره بالا. هموطنان، اکنون مسئولیت تاریخی مبارزه در راه تحکیم دموکراسی و حاکمیت ملی بر شانه ما سنگینی می کند. هم این است مسئولیت سنگین برای آینده کشورمان. فردا مجلس نمایندگان به طور اضطراری تشکیل جلسه خواهد داد تا به پیشنهادات دولت برای انجام رفراندوم در یک شنبه آینده رأی دهد. 5 جولای روز رفراندوم و رأی دادن مردم در مورد قبول یا رد پیشنهادات 3 نهاد یعنی صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی و اتحادیه اروپا خواهد بود. ترویکا، مردم این رأی میدن که آیا برای اینکه مطلقاً پیشنهادات یونان رو نپذیرفتن و پافشاری کردن تا آخرین لحظه در پیشنهادات خودشون که در حقیقت ادامه همون مقررات ریاضتی که در زمان در حقیقت احزاب ارتجاعیه، هم سوسیال دموکرات پسود و هم نیو دموکراسی، دموکراسی نو و آقای ساماراست که اینا سرسپرده های کامل در حقیقت بانک جهانی و صندوق بین المللی پولند و اینا الان به شدت دارن کارشکنی میکنن در مورد همین رفراندوم، این رو یه شکست میدونن. من قبلا این تصمیم را به صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه و رئیس بانک مرکزی اروپا اطلاع دادم، بهشون اطلاع داده و فردا طی نامه‌ای من رسما از رهبران اتحادیه اروپا و نهادهای سگانه خواهم خواست تا برنامه کنونی را، یعنی برنامه همین بیل اوت یا به اصطلاح قراردادی رو که دارن، تا یک شنبه آینده ادامه بدن تا مردم یونان آزاد از فشار و تهدید و باجگیری طبق قانون اساسی کشورمان و طبق سنت‌های دموکراتیک اروپا تصمیم گیری کنن. هموطنان، در پاسخ به تهدید و اعاب التیماتوم برای پذیرفتن مقررات ریاضتی بی پایان و بدون چشم‌انداز برای ترمیم اقتصادی اجتماعی از تمامی از شما می خواهیم که با لحاظ کردن حق حاکمیت کشور و حفظ شؤونات کشور آنچنان که تاریخ کشور ما نشان می دهد عمل کنیم. در برابر اقتدارگرایی و مقررات ریاضتی سخت پاسخ ما دموکراسی آن هم با صلابت و قاطعانه خواهد بود و یونان این گهواره دموکراسی به اینها پاسخ خواهد داد. من متعهد به پذیرش انتخاب دموکراتیک شما هر آنچه باشد، چه رد بکنید چه قبول بکنید، هستم و اطمینان دارم که انتخاب به گزینه شما به تاریخ کشورمان عرض خواهد گذاشت و پیام شرافتمندانه‌ای به جهان خواهد فرستاد و بهشون خواهد گفت که ما هنوز بخشی از اروپا هستیم. اروپا، اینجا من یک بخش هایی از به اصطلاح سخنرانی رو انداختم برای اینکه مفصل نسبتاً، اروپا بدون دموکراسی اروپایی بی هویت خواهد بود، مدت هاست که بی هویت شده. شما را به اتحاد و آرامش دعوت می کنم تا تصمیم درست بگیریم به خاطر نسل های آینده، به خاطر حق حاکمیت کشور و به خاطر شرافت انسانی. این رو من میخواستم هر سبت که برای عزیزان بخونم که هدف سرمایه داری جهانی همینطور که هفته گذشته صحبت کردم و در رأسش دولت امریکا، کشتن امید در بشریت. حالا من یکی از عزیزان که چند تا سوال کرده به طی نامه مفصلی، بخشایی اگه فرصت بشه از نامش رو خواهم خوند، که چطور بعضی از ما دست خوش این ناامیدی ها هم میشیم. ولی میخوام به این عزیز همینجا، حالا بعداً وارد به حساب بحث خواهم شد، یک بحث تاریخی رو میخوام باز بکنم و تا حدودی راجع به فلسفه تاریخ، که اصولاً تاریخ چطور ورق میخوره، فلسفه تاریخ هگل چیه و فرضاً در جوابش مارکس فلسفه تاریخش چیه. به دو دلیل به نظر ما اینا نمیتونن امید مردم رو بکشن. یک، توده های مردم زندگی میخوان بکن، یعنی صبح که پا میشن باید برن در حقیقت رزق و روزی برای در حقیقت ادامه زندگی خود و خانوادش باید کار بکنن، باید زندگی بکنن و با مشکلات برخورد میکنن و موقعی که مشکلات از حدی بگذره ناچار به مقاومت. این یک. و در نتیجه اینا بخوان امیدشو بشکنن یا نشکنن، بخشی از زندگیش مقاومت خواهد بود. دو، عبارت از اینه که فرزن امید این نسل رو در ایران، فرزن برگردم به ایران که ببینید حکومت ایران چطور میخواد امید مردم رو بکشه و از بین ببره. 36 سال پیش یک قانون اساسی ضد انسانی به مردم ما تحمیل شد. میگم ضد انسانی یعنی در حقیقت این قانون اساسی اصل شبان رمجیه، یعنی یک شبان به نام ولی فقیه در بالا نشسته و بقیه ملت ایران یک گله یا رمه به حساب میان. برای که خود آیت الله خمینی اگه نوشتارش عزیزان بخونن، مردم ایران رو به طور کلی مردم رو صغیر میدونه و خودش رو کبیر و عادل و اصالت عالم، که باید این افراد صغیر از آقا که معلوم نیست فرزان چهار عمل اصلی رو بلده یا نه، من فکر نمی کنم که خمینی چهار عمل اصلی رو بلد، ولی خودش رو کبیر و مردم رو صغیر میدونست. قانون اساسی ایران بر چنین پایه قرار گرفته، اصل شبان رنجی. این یک قانون اساسی قرون وسطایی و ضد انسانیته و این یه روزی باید به رفراندوم گذاشته بشه. در همین قانون اساسی روزنه هایی وجود داره، مخصوصا برای فریب مردم، هر شبت که انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات رئیس جمهور، انتخابات مجلس، انتخابات شورای شهر و امثال هم امثال ها. حالا با چه شرایطی و هر شبت که شورای نگهبان چطور به اصطلاح یک غربالی جلوی این گذاشته بگذارید، ولی به طور کلی مردم ایران برای گذار از این سیستم چند بار تا الان میخواستن از این دریچه یا از این روزنه عبور بکنن تا بتونن شاید تغییری در اوضاع وجود بیارن، یعنی از طریق خلاصه مسالمت‌آمیز شاید بتونن این مسئله رو حلش بکنن و این معضل وحشتناک رو، این بختک رو، بختک ولایت فقیه رو از سینه‌شون بردارن. در سال 1376 یک بار مردم طوفان آسا اومدن پای صندوق‌های رفت و ما میدونیم چه بر سرش رفت، چطور در حقیقت رهبرانش کوتاه اومدن سازش کردن، به مردم پشت کردن، به بالایی ها رو کردن، نگاه به بالا و پشت کردن به مردم، تا بالاخره با شکست کامل روبرو شد و دوباره ارتجاع کاملا قدرتش رو بر مردم دوباره اعمال کرد با کشتارها، چه زنجیره‌ای و چه قتل عام‌ها. 1388 دوباره مردم از این فرصت استفاده کردن و توفان آسان اومدن پای صندوق‌های رأی. رأی مردم به طور جنایتکارانه دزدیده شد. میلیون ها انسان اومدن توی خیابونا. این انسان ها کشتار شدن به مدت بیش از یک سال و بالاخره رهبری جنبش در حصر و صدها زندانی شدن. انسان ها زندانی شدن. به چه دلیله که جمهوری اسلامی این طور با قساوت و شقاوت این جنبش بزرگ مردمی رو سرکوب کرد؟ برای کشتن امید مردم. هنوز که هنوزه. شما ببینید محسنی اژه‌ای چه کار داره میکنه، چطور داره. صادق لاریجانی ببینید چه واقعا کفتارهای وحشی بر رأس به حساب قوه قضاییه ایران قرار داره. ببینید چطور اعدام میکنند، چطور به زندان میندازند، چطور به نرگس محمدی ها و نسیم ستوده ها فشار میارند و عوضش رحیمی ها و امثال هم و دوز ها و جنایتکار ها رو آزاد میذارند برای کشتن امید مردم. بنابراین هدف جمهوری اسلامی کشتن امیده و نخواهد تونست، به دلایلی که عرض کردم نخواهد تونست امید مردم. برای اینکه اگر این نسل سرخورده شدن و تا حدی دچار بیعملی و افسردگی شدن، نسل آینده اونایی که در دبستان هن چی؟ تحمل خواهند کرد؟ یا اونایی که در دبیرستان هن این رژیم رو تحمل خواهند کرد؟ هیچ وقت. بنابراین نسل بعد از هر نسلی که میاد یک روح تازه به کل جامعه میده و فقط این در مورد ایران نیست. شما ببینید در افغانستان اینا چه کار کرد، در عراق، در سوریه، در لیبی، در پاکستان، در یمن. ببینید اینا دست به چه جنایت های ضد بشری میزند. برای چیه؟ برای کشتن امید مردم و کشتن بهار عربی، از بین بردن بهار عربی. به چه دلیل عربستان رو میذارن به بحرین حمله بکنه، اونجا رو اشغال بکنه در سال 2011 و بعد الان این بمباران های جنایتکارانه رو علیه یمن به راه بندازه بدون اینکه کوچکترین صدایی از کسی در بیاد برای کشتن امید مردم؟ به چه دلیل بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی و آقایان خانم مرکل و اولاند و امثال هم و دیکسل بلوم و شعوبل و امثال هم، این آدم های ضد بشر نازی، در حقیقت وزیر شما به چهره وزیر دارایی آلمان و هلند که نگاه بکنید دنباله های حزب نازی هن اینا، برای کشتن امید مردم یونان، برای کشتن امید مردم اسپانیا، برای کشتن امید مردم پرتغال و سایر به طور کلی کارگرها و زحمتکشا، کشتن امید اینها. به نظر من عملی که سیریزا کرد و فراخان برای رفراندوم داد یک ضربت بزرگ به این نازی‌ها و نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها است. از این جهت اهمیت داره و درس برای کشور ما داره. از این جهت بود که من یه مقدار برنامه رو امروز تغییر دادم که به اصطلاح اونچه که حالا البته باید ببینیم. من فکر نمی کنم که این رفراندوم رو حزب سیریزا پس بگیره. اولا میخوان هیچ امان ندن به حزب سیریزا تا یک شنبه آینده، برای اینکه همینطور که عرض کردم الکسیس سیپراس تیه نامه ای میخواد بهشون بگی که فعلا دست نگه دارن تا یک شنبه آینده که مردم یونان تسلیم بگیرن، ولی این ضد بشرا میخوان تا شنبه فقط به اینا فرصت بدن و اگر دست بردارن از کمک به بانک های یونان، مردم صف خواهند کشید و پولاشون رو از بانک ها بیرون خواهند کشید و در واقع هدفشون اینه که از نظر مالی به طور کلی در واقع یونان رو از پا در بیارن. ولی من برداشتم اینه که نخواهند تونست این جنایتکارا به این هدف خائنانه‌شون برسن و مردم امیدشون رو از دست نخواهند داد، مبارزه خواهند کرد. در این حد من میخواستم برمیگردم به اخبار ایران. در این زمین عزیزان میدونن که مذاکرات از همین امروز دوباره ادامه پیدا میکنه، آقای ظریف و حسابت که با آقای عراقچی با همتاهای دیگرشون، حسابت که در این زمین من دلم میخواد بخشی از سخنرانی انتونی بلینکن، معاون وزارت خارجه. انتونی بلینکن حالا معاون وزارت خارجه است، ولی از مقامات مؤثر و بلند پایه که جزء به اصطلاح شورای امنیت ملی امریکا هم بود، در فورم جهانی 2015 چند هفته پیش کمیته یهودیان امریکا سخنرانی داشته که من بخشی از سخنرانیشو برای عزیزان میخوام بخونم. از این جهت که ببینید امریکا چی میخواد و نطقهای اخیر خامنه ای، آنچه که از تصویب مجلس ایران گذشت و بعد شورای نگهبان هم روسته گذاشت، ببینیم این شکاف هایی که در بین خواستهای دو طرف وجود داره آیا قابل ترمیم هست یا نیست و این به کجا خواهد کشید. برای اینکه یکی از عزیزان که از ایران به من نامه نوشته میگه که خامنه ای بلوف میزنه، موضع‌گیری های اخیرش در خصوص مذاکرات هسته‌ای، آن هم در شرایطی که چند روزی به پایان ضرب الاجل باقی نمانده، دیگر مصرف داخلی هم ندارد. یعنی جنبه تعیین کننده در ایران اینه که به هر شکل این قرارداد امضا بشه. حالا باید ببینیم چطور میخوان این شکاف بزرگ رو، که حالا برای عزیزان میخونم که ببینید انتونی بلینکن به کمیته یهودیان امریکا که در سخنرانی که کرده چی گفته. یک، مفاد این قرارداد پایان پذیر نیست، یعنی تا علاقه ایران نهایه مسئله اتمی ایران زیر کنترل خواهد بود، پایان پذیر نیست. مفاد مختلف قرارداد دورهای متفاوتی دارن، بعضی هاشون 10 سالن، بعضی هاشون 15 سالن، بعضی هاشون 25 سالن، ولی بعضی هاشون، شماری از آنها، از جمله پایبندی ایران به رعایت قرارداد منع گسترش اتمی از جمله ساختن بمب اتمی و نیز دسترسی و کنترل شدید طبق پروتکل اضافی یا الحاقی به طور پایان ناپذیری ادامه خواهد یافت. یعنی در حقیقت در واقع ایران تنها کشوری خواهد بود که مسئله اتمیش از تحقیقات اتمیش گرفته تا غنی‌سازیش تا هر شبت که وارداتش تا معادن اورانیومش، تمام اینا زیر نظر دقیق در حقیقت IAEA یا آژانس بین‌المللی اتمی قرار خواهد گرفت و ما می‌دونیم که اینا کیا و چیا. دو، این قرارداد ما را از چنان شفافیتی برخوردار خواهد کرد که اگر ایران از این قرارداد تخطی کند ما بلافاصله از آن آگاه خواهیم شد و این فرصت فراوانی به ما خواهد داد که عکس العمل سیاسی نشان دهیم و در صورت لزوم عکس العمل با وسایل دیگر. ما میدونیم یعنی چه حمله نظامی. سه، در مورد تحریم ها، بیشتر تحریم ها، نه همه تحریم ها، معلق خواهند شد، برداشته نخواهند شد، معلق خواهند شد، suspension و not removal. هرچند که برداشته معلق خواهند شد و برداشته نخواهند شد، آن هم با این پیش بینی که چنانچه کوچکترین تخطی صورت بگیرد، یعنی IAEA به رهبری ما میدونیم که یه صهیونیست ژاپنی، اگر کوچکترین تخطی ببینه بلافاصله و به طور اوتوماتیک دوباره تحریم‌ها برقرار خواهند شد. چهار، اینو عزیزان، ما قرارداد را امضا نخواهیم کرد مگر اینکه به سازمان انرژی اتمی حق دسترسی و بازرسی به هر گونه مرکز و محلی در ایران داده شود. خامنه ای چه گفت؟ مجلس چیزی رو تصویب کرد؟ شورای نگهبان در چیزی صحبه گذاشت؟ و آقای انتونی بلینکن داره چی میگه به دولت امریکا؟ و بازرسی به هر گونه محلی در ایران تا بتوان دریافت که برنامه ایران صرفاً صلح‌آمیز است. آیا میذارن اینا کوچکترین چیزی به 200 تا 400 بمب اتمی اسرائیل کسی دست بزنه؟ همینو جز این نیست. پیریت. اینجاست که جمع یهودیان اونجا کف زدن حضار براش کف میزنن. فقط این رو میخواستم برای عزیزان بخونم که در این مذاکرات ببینیم بالاخره این قرارداد امضا خواهد شد یا نه، و اگر امضا بشه با چه شرایطی امضا خواهد شد، و آیا باخت برای ایران خواهد بود یا نه. جمهوری اسلامی کشور ما رو به اینجا رسونده که همین به اصطلاح استقلال سیاسی که داشت به حق حاکمیت ما به کلی لگدمال خواهد شد، به علاوه اوضاع اقتصادی که این عزیز از ایران که گزارش میده اکثر کارخانه ها، شرکت ها، بنگاه های کار و تولید یا تعطیل و یا نیمه تعطیل و یا با شدت استثمار بالا مشغول به کارن، نه اینکه میتونن رست به حساب کارگرها رو بکشن، که این سبب گسترش اعتراضات، اعتصابات، تجمعات هر روزه کارگران و درگیری آنها با قوای انتظامی و نظامی و نیروهای ویژه میشود. اوضاع نیمه جان کشاورزی که اینک با مشکل کم آبی هم همراه شده است، خیلی عظیم نیروی کار را پس زده و هرچه بیشتر به جمعیت بیکار و نیازمند کشور افزوده، بعضاً دست به تجمعات اعتراضی میزنن. در برخی شهرستان ها وضعیت آب شرب مردم به حدی وخیم شده که رژیم بحران زده توان ترمیم آن را از دست داده و اینجا و آنجا منجر به تجمعات شهروندان جلوی استانداری ها و فرمانداری ها می شود. به موازات خروج نیروی کار و سرمایه از بخش تولید و ورود آن به بازار مالی، ببینید چه شکماشون رو صابون مالی کردن که اگه این قرارداد بسته بشه ببین که بورس سهام چطور سر به آسمان خواهد کشید. به موازات خروج نیروی کار و سرمایه در بخش تولید و ورود آن به بازار مالی به تمام سبب نزول هرچه بیشتر ارزش پولی و فزونی قیمت کالاهای خاص اجناس ضروری شده و خط فقر به مرز 4 میلیون تومان در ماه رسیده. اعتراضات و نارضایتی‌های عمومی هرچه گسترده‌تر شده، سایه کمکاری‌ها و فساد و تباهی در ادارات دولتی به ویژه دادگستری بالا گرفته و ایجاد هرج و مرج گردیده است. دزدی‌ها و اختلاس‌ها و زمین‌خواری‌های سران حکومت و غیره. بعد میگه که خامنه‌ای چاره‌ای جز تسلیم به امپریالیسم و شکستن تحریم‌ها ندارد. اما باید دید تضاد ارتجاعی که با امپریالیسم و فرهنگ غربی دارد تا کجا می‌تواند پوست بیاندازد، یعنی دست از شریعت اسلامی و اخلاقیات پیش سرمایه‌داری و ارتجاعی بردارد. و عمده صداهای اعتراضات و فریادها اینک بلند شده و خشم‌آلوده است و به سرعت دارد فزونی می‌گیرد، از نوع فریادهایی است که مطالبات اولیه دارند و عزم و آهنگی را تداعی می کنند که به زودی با انجام انسجام جنبش های اجتماعی می تواند تبدیل به یک جنبش همگانی شود که جز تغییر و دگرگونی سیاسی گزینه دیگری جلوی پای آنها نیست. این وضعیتی که در ایران داره می گذره. خواستم چند کلمه راجبه امریکا یعنی کشور ارباب، فقط عراق و افغانستان و امثال هم نیست، ببینیم در امریکا چی داره میگذره. عزیزان میدونن که 17 ماه جون چه اتفاقی در کلیسای امانوئل در شهر چارلستون در ایالت کارولینای جنوبی اتفاق افتاد. در این زمین من پیام ابتدا مومی ابو جمال، این افریقایی تبار نابغه که از درون زندان بیش از 30 ساله که این انسان به جرم این که یکی از مأمورین FBI رو کشته، الان 30 ساله که در بیش از 30 ساله در زندانه و بارها خواستن اعدامش بکنن و چه تظاهراتی در فیلادلفیا که خود من شرکت داشتم مردم نذاشتن، اگر میخواستن بارها و بارها خواستن اعدامش بکنن این انسان رو، ولی یک لحظه این انسان آرام نگرفته و دائم از درون سلولش و از درون زندان پیغام به خارج میفرسته. این پیام مومی ابو جمال، مرد جوان سفید پوستی به معروف ترین کلیسای تاریخی سیاه پوستان قدم میگذارد و پیش از آن که آنجا را ترک کند تاریخ جدیدی نوشته میشود. او با حضور در جلسه مطالعه انجیل، جمعی که اونجا بودن، این جوان سفید پوست رو نه تنها راه میدن به داخل کلیسا، ازش در واقع پذیرایی میکنن، یک ساعت تمام میشینه اونجا، بعد به گلوله میبنده. او با حضور در جلسه مطالعه انجیل نزدیک به یک ساعت در اونجا مینشیند، اما اون که در فکرش میگذارد نه زندگی مسیح و نه زندگی پیروان اوست، یعنی جمعی که در اونجا، آن چه از مغز اون میگذرد کشتار است، کشتار جمعی. وقتی در کلیسا پشت سر او بسته میشود، نه انسان سیاه پوست، اغلب سالمند و انجیل به دست، به قتل رسیدند. این مرد، یا بهتر است بگوییم این پسر، به کلیسا نیامده بود تا درباره مذهب چیزی یاد بگیرد، چرا که خود دارای مذهبی بود، مذهب برتری نژادی سفید پوستان یا مذهب نفرت عمیق به سیاه پوستان، مذهب اینا اینه. فکر برتری نژادی سفید پوستان همچون شیر مادر چارلستون در کارولینای جنوبی، شیر مادر جنوب امریکا و شیر مادر امریکاست، بخشی از ذات این کشور نجات پرستی، چرا که چون بردهداری هم ثروت امریکا را فراهم ساخت و هم امریکا را ساخت. کاخ سفید را کی ساخت؟ بردگان سیاه. اصل بنیادی تفکر در امریکا بی ارزش ساختن استثمار و سرکوب زندگانی سیاه پوستان بوده و هست. حالا من صحبت خواهم کرد که مومیا ابو جمال از دید یک افریقایی تبار داره صحبت میکنه. باید به گفته این انسان افزود که رئیس جمهور امریکا، وزیر دادگستری قبلی و وزیر دادگستری کنونی امریکا هر سهشون سیاه پوستن. آیا کوچکترین ارزشی برای جان انسانهای دیگه آقای اوباما قائله؟ هر روز سه‌شنبه باید زیر اونهایی که باید با هواپیماهای بی‌سر میشن به قتل برسن امضا میکنه، برای جان انسانها کوچکترین ارزشی قائل نیست. میخوام این را عرض بکنم که مومیا ابو جمال در این حال که یک انسان شریف و والا و به نظر من یک فیلسوف بزرگه، ولی متوجه نیست که اینها مسئله تعیین کننده نژاد نیست، بلکه مسئله یک مسئله طبقاتیه. به چه دلیل باید اینها از افریقایی تبارها، از مردم عراق، از مردم افغانستان، از مردم لیبی، از مردم ایران و همه کشورها مادون انسان بسازن؟ برای اینکه نظام سرمایه‌داری در واقع در ذات و سرشتشه که باید رابطه‌اش رابطه سلطه و تابعیته. شما اگر بخواید یک ملت رو، یک فرد رو، یک نژاد رو زیر سلطه بگیرید، باید به مادون انسان تقلیلش بدید. بنابراین نه تنها مسئله تبعیض نژادی جز ذات این نظامه، تبعیض جنسیتی در واقع سلطه مرد بر زنه، و این در نظام سرمایه‌داری و نظام های ما قبل سرمایه‌داری در واقع جز ذاتشونه. یعنی سلسله مراتب و هیرارشیه. مسئله اینه، در حالی که بسیاری از افریقایی تبارها و متفکرینشون به دلیل ستمی که قرنها براشون اعمال شده مسئله تعیین کننده رو مسئله نژادی میدونن، در حالی که مسئله نژادی در بطن مسئله طبقاتیه، مسئله جنسیتی در بطن مسئله طبقاتیه. ما زنهای جانی و ضد بشری مثل خانم هیلری کلینتون داریم که از مرگ مردم لیبی و مرگ فجیع معمر قذافی ما دیدیم که چه خوشحالی، ابراز خوشحالی میکرد. مثل مارگارت تاچر داریم، دشمن بشریت و طبقه کارگر و مردم انگلیس. مادلین آلبرایت داریم که 500,000 طفل عراقی رو که کشته شده بودن در اثر این محاصره اقتصادی ابراز خوشحالی رو به نوعی میکرد. یعنی ما مسئله به اصطلاح این نیست که زن یا مرد، سیاه یا سفید یا زرد یا سرخ پوست و امثال هم، مسئله طبقاته که همه اینها در بطن اون. میخواستم توضیحی داده باشم که در واقع حالا 9 نفر سیاه پوست در مسلخ تب برتری نژادی سفید پوستان قربانی شدند، به همون دلیل که هزاران زن و مرد سیاه پوست از درختان نارون و کاج آویزان شدن، لینچینگ، قربانی یک ایده و تفکر برای تداوم بی‌عدالتی اقتصادی. من باید بگذرم برای این که از یه زاویه دیگه، ولی لازمه که دیلان روف، این جوان فرد 21 ساله متهم به این کشتار، حالا ببینیم خود این در چه وضعیه. هیچ دوستی نداشت، جایی برای خوابیدن نداشت مگر تخت یکی از همفکرانش یا نیمکت به اصطلاح کاوچ. شغلی نداشت و رابطه بسیار شکننده با خانواده‌اش داشت. ببینید در چه وضعیتی خود همین جوان به سر می‌برد. منزوی، بیگانه از خود، تنهای تنها در این جهان. تنها چیزی که در مالکیت داشت پوست سفیدش، سفید پوست بودنش، تنها چیزی که به موجودیت او معنا میداد. این آن چیزی بود که به او انرژی داد تا دست به این کشتار در شهر چارلستون در ایالت کارولینای جنوبی بزند. ولی من میخواستم از زاویه دیگه مسئله رو، از زاویه روانشناسی واقعا، که مقاله جالبی در سایکولوژی تودی، مجله سایکولوژی تودی یعنی روانشناسی امروز، چاپ شده که در همین زمینه است، منتها از نظر روانشناسی مسئله رو باز میکنه. دشمنی با اینتلکچوالیزم یعنی با روشنفکری و آگاهی امریکا را از پا در می آورد. امریکا با پذیرش جهل و ستایش آن دارد خود را می کشد و شواهد آن را دور تا دور خود مشاهده می کنی. دیلن روف، همین جوان قاتل، دیلن روف قاتل چارلستون که نفرت نژادی بهانه کشتار او بود، یکی از آخرین نمونه های این پدیده مخوف بود. روز و شب مردم توی خیابونا کشته میشن توسط پلیس و یا افراد نژاد پرست. بسیاری ها دیلن روف را به درستی به خاطر فرهنگ نژاد پرستی و عشق به خشونت و توفان میشن. مردم امریکا بخشی از فرهنگشون عشق به توفنگه. همون چیزی که هگل در واقع ازش تجلیل میکنه. حالا اگه شد راجع به هگل صحبت میکنیم که چطور تفنگ رو به عنوان یک اختراع بزرگ و در واقع یک چیز عظیم انسانی میدونه و ازش تجلیل میکنه. به درستی به خاطر فرهنگ نجات پرستی و عشق به خشونت و تفنگ محکوم میکنه. اما زمان آن رسیده است که فکر کنیم که چنین طبیعی به فرهنگ جهل در این کشور برمیگردد. در کشوری که عضو کنونی مجلس ستا مجلس سنایش عضو میخوام داره راجع به سناتورها صحبت میکنه. در کشوری که عضو کنونی مجلس سنایش جلوی جمع ادعا میکند که قانون تکامل داروین و بیگ بنگ دروغی بیش از قعر جهنم نیست، این سناتور امریکایی که اصل به استراتیس رو تکامل رو رد میکنه جلوی جمع. در کشوری که رئیس کمیته محیط زیست سنایش گلوله برفی در کیسه پلاستیکی به صحن کنگره بیاورد، نمیدونم عزیزان دیدن این صحنه رو یا نه، رئیس کمیته محیط زیست سنای امریکا یه گلوله برفی از تو خیابون از تو واشنگتن جمع کرد اوور تو سنا، گفت محیط زیست داره از بین میره، به این گلوله برفی نگاه کنه، ببین هوا چقدر سرده، اصلا محیط زیست به هیچ وجه، این یه دروغه. کس مجلس سنایش گلوله برفی در کیسه پلاستیکی به صحن کنگره بیاورد تا ثابت کند که تغییرات محیط زیستی دروغی بیش نیست؟ در کشوری که از هر سه نفر یک نفر نمیتواند اسم معاون رئیس جمهور رو ببرد، شکی نمیتوان داشت که فکر نقادانه critical thinking من ترجمهش کردم فکر نقادانه و موشکافانه به عنوان یک ارزش فرهنگی کنار گذاشته شده. البته نه همه، ولی با این دستگاه های ارتباط جمعی که زیر سیطره افرادی مثل روپرت مرداخان چه انتظار دیگه میشه داشت؟ تسلط جهل و حتی به عزیزان عرض کنم سیستم آموزشی این کشور الان زیر سیطره سه خانواده است. یکی خانواده بیل گیت و ملیندا گیت همسره شون، یکی خانواده والتون میلیاردر معروف صاحب والمارت و یکی خانواده براد. این ستا سیستم آموزشی امریکا رو در واقع وزیر آموزش کنونی آقای اوباما به سفارش خانم و آقای بیل گیت، ملیندا و بیل گیت در حقیقت گذاشته به وزیر آموزش. هدف اینا چیه؟ به وجود آوردن یک نسل جوان مطیع و سربزیر که نتونن critical thinking یعنی فکر نقادانه داشته باشن، سربزیر باشن، فکر نکنن که چرا این سیستم چگونه عمل میکنه، آیا میشه بهترش کرد یا نه. critical thinking رو از مردم گرفتن. حالا بعضیا ایمیل برای من میفرستن و میگن مردم ایران این طورن اون طورن. به قول موزیسین و هنرمند بزرگ حسین علیزاده، اخیراً صحبتی داشته در کانادا، به روشن فکران میگه که یه راننده تاکسی تو تهران بسیار بهتر از شما روشن فکران میزن و این واقعیت داره. در اینکه یه راننده تاکسی دائم روبرو با چیزاست و کاملاً از زیر سیطره فکری جمهوری اسلامی و دستگاه های تبلیغاتیش کاملا اومده بیرون. اینجا مردم زیر سیطره دستگاه های تبلیغاتی هم و تفکر نقادانه یا critical thinking ازشون گرفته شده. به نظر من این حرف این هنرمند بزرگ حسین علیزاده کاملا درسته. ناکامی ما به عنوان یک جامعه برای ربط دادن مسائل به هم، اینو بهش میگن connecting the dots، یعنی مسائل رو، نمیخوام وارد بحثش بشم، که خود همین سلفونا، یعنی به اصطلاح تلفن های دستی، اینترنت، فیسبوک، توییتر و امثال هم و امثال هم چطور میتونه نقش داشته باشه در از بین بردن critical thinking یا فکر نقادانه، فکر عمیق، برای اینکه مغز باید فرصت اینو پیدا بکنه. مغز connect the dots یعنی مسائل رو به هم ربط میده و از درونش یه نتیجه گیری بیرون. سلول های قشر مغز، به اصطلاح قشر خاکستری مغز، وظیفه‌شون اینه در فیزیولوژی مغز. تمام این وسایل اگر بذاریم از کنترل خارج بشه، که آقای بیل گیت، خانم آقای براد و آقای والتون، خانواده والتون بخوان این کار رو بکنن، فکر نقادانه رو از مردم میگیرن. ناکامی ما به عنوان یک جامعه برای رد دادن مسائل به هم و اینکه دشمنی با روشن فکری و تفکر موشکافانه بهای سنگینی دارد، میتواند موجب سقوط ما گردد. بارها و بارها من این را عرض کردم، قدرت یک امپراتوری، قدرت یک کشور در میزان سلاحش نیست. تاریخ بارها و بارها این را ثابت کرده. در قدرت حتی پولش نیست، به قدرت مردمه، به سلامت فکری و جسمی مردم. ثروت اصلی یک کشور، یک جامعه، انسانهاشن، طبیعتشه. اینا رو میگم که راجع به جمهوری اسلامی مردم ها فکر بکنن و دولتی که بر سر کار اومده، که هم دشمن طبقه کارگر و تولید کنندگان و هم دشمن طبیعت هست. ببینید چه بر سر طبیعت ایران بردن. رودخانه ها رو ببینید، طالاب ها رو ببینید، جنگل ها رو ببینید، مزارع رو ببینید، دشت ها رو ببینید، به طور سیستماتیک به طرف نیستی کشوندن. ولی فقط اونجا نیست، در سطح جهانی ما اینو داریم و اینا از ارباباشون پیروی میکنن. کشتار 9 انسان در چارستان اکنون به نجات پرستی نسبت داده میشود، همینطور که مومی ابو جمال و بسیاری از رهبران افریقای تبار. اما آیا جهل ریشه نجات پرستی نیست؟ بنابراین این جهل رو میاره، در حالی که به نظر من سیستم هم جهل و هم نجات پرستی جزء سرشتشه. بنابراین باید دوباره برگردیم و سیستم رو بشناسیم. به همین دلیله که اگه ما بخوایم critical thinking یعنی فکر نقادانه و هوشیارانه داشته باشید، باید دائم سیستم جهانی رو ببینیم چیه و چطور اداره میشه. ضریب هوشیه یا IQ همین دیلن روف، هرچه باشد او محصول فرهنگیست که نیروی محرکش، نیروی محرکه اینها چیه؟ یکی هیجان و یکی ترس. شما ببینید چطور دولت امریکا دائم دشمن برای مردم امریکا می سازه. چرا؟ برای اینکه هیجان و ترس به وجود بیاد. ببینید پنتاگون در سال چند تا فیلم جنایتکارانه می سازه، هم برای مادون انسان نشون دادن مردم ایران، افغانستان، عراق، عراقیا، a bunch of ragged، یعنی کفیه بسرم. همینطور که در جنگ دوم جهانی ژاپنی ها رو میگفتن جاب، هر شبت که ایتالیایی ها رو میگفتن جیگ، یه همچین چیز، یعنی به مادون انسان، برای اینکه تو بتونید بمبارونشون بکن. بنابراین نیروی محرکشون هیجان و ترسه، من تفکر خردمندانه. اعمال اون نشانگر شیوه تفکر پارانویدی. پارانوید در فارسی کج خیالی در واقع چیز شده ولی نمیرسونه. پرانوید کسیه که دائم ترس داره، دائم در حال هیجانه، دائم دچار کج خیالیه، که توانایی درک این اصل بنیانی رو که انسان بودن چیست را ندارد. به طور کلی اینها برای انسان و جان انسان ارزشی قائل نیستن. چه چیزی جز رها کردن تفکر خردگرایان و نقادانه میتواند این مسئله رو توضیح داد که امریکاییان خدا کشور استثنایی و برتر نسبت به دیگری، خود این بیماریه. یعنی آقای اوباما یه آدم بیمار واقعا که میگه کشور ما یه کشور ایندیسپنسیبل و اکسپشنال، استثنایی. میهن دوستی چیز خوبی است، اما بسیاری از امریکاییان به راستی فکر میکنن که کشورشون فکر آزادی را اختراع کرده است و به کمال رسانده است. آزادی، دموکراسی، موقعی که تو چیک و پوک مردم رو به قول به اصطلاح اورول، کتاب 1984ش رو عزیزان باید بخونم که چطور داره در نه تنها در اروپا، در امریکا، در اروپا اعمال میشه و کیفیت زندگی در اینجا بسیار بهتر و بالاتر از جاهای دیگر است، در حالی که چنین نیست. این جمله آخرش به نظر من اهمیت داره. میگه منافع انحصارات در گسترش فرهنگ ضد روشن فکری برای ایجاد طبقه مطیع و سربزیر است. دقیقا به نظر من همینجوره. چند کلمه من شاید ولی هفته آینده صحبت بکنم راجع به دو تا قرارداد که میخواد بسته بشه برای شناخت، ولی برای شناخت این سیستم به راستی لازمه. یکی TPP Trans Pacific Partnership، یکی Trans Atlantic TTIP، که اینا رو اوباما عزیزان دقت بکنن که هفته گذشته راجع به منشور و یا اعلامیه‌ای که کلیسای واتیکان در این خط چیز کرد و چه دفاع جانانه از محیط زیست و هشداری به بشریت و دولت‌ها که باید فکری بکنیم برای محیط زیست وگرنه داره به طرف نابودی میره. تمام گزارشات من قبلا گزارشاتی در اینجا خوندم برای عزیزان. TPP و TTIP یعنی ترانس پاسیفیک و ترانس اتلانتیک، این دو تا معاهده‌ای که میخواد بسته بشه دقیقاً نقطه مقابله. من نظر دو نفر رو برای عزیزان میخونم تا ببینن که آقای اوباما آیا بویی از انسانیت برده و چاره ای نداره. ممکنه رگه های انسانی زمانی که در شیکاگو بوده و با فقرا کار میکرده، ولی موقعی که وارد کاخ سفید میخواد بشه اول انسانیتش رو پشت در باید بذاره، بعد وارد بشه و سرسپردگی کامل به عنوان یک عموتام باید بپذیره. یعنی نوکری و سرسپردگی به ارباب رو باید بپذیره. ببینیم این دوتا قرارداد چی هست و من میخوام ابتدا از زبان رالف نیدر بخشی از مقاله مفصلی رو که در Common Dreams اومده، عنوان مقالش هست سلطان اوباما، کینگ اوباما. دلیلش خیلی آشکاره، در اینکه این رو اگه میخواد فست فرکش بکنه، یعنی کوچکترین مشورتی با مردم و حتی با سنا، هر کاری که دلش بخواد کورپوریشن ها براش میمیسن و این امضا میکنه. این معاهده، ما دو چیز داریم، یک قرارداده و یک معاهده است. معاهده یک چیز واقعا در سطح بالاتریه، قرارداد یک چیز در سطح پایین‌تر. این معاهده یا تریتی، اگر معاهده ای تجاری برای فرضاً کاهش تعرفه گمرکی یا برداشتن سهمیه بندی، که این تجارت آزاد رو در حقیقت گسترش میده، چندان مورد گفتگو قرار نمیگه، ولی واقعا این برای یک معاهده تجاریه. با این همه سیاستمداران نوکر صفت انحصارا آن را یک قرارداد میخوانم و نه یک معاهده. معاهده مفصل که 30 فصل داره که تنها 6 فصلش مربوط به امور تجاریه و بقیه 24 فصل آن اگر به تصویب برسد نه تنها بر زندگی تک تک ما، معاش کارگران و مصرف کنندگان اثر میگذارد، بلکه بر محیط زیست، آب آشامیدنی مردم، غذا و داروی مردم اثرات عمیقی خواهد گذاشت. این یه معاهده تجاری نیست، قرارداد تجاری نیست. طبق این معاهده این شهروندان کشور نیستند که اگر به زندگی و هستیشان ضربه وارد شود، فرزند یه داروی شرکت های داروی بیارن تو بازار که معمولا هم میارن که ده ها هزار نفر رو میکشه و ما نمونه هاش رو دیدیم، این شهروندان نیستن که این به اصطلاح انحصارات دارویی رو تحت تعقیب قانون قرار بدن. حق تعقیب قانونی انحصارات داشته، بلکه این انحصارات هم که اگر به سورشون لطمه وارد شود، حق دارن دولت ها رو تعقیب قانونی کرده و ادعای خسارت بکنن. هر شود که نظر دیگه دین بیکر جون برای عزیزان میخوام بکنم که این یه اقتصاددانه که ببینیم فقط مسئله فوق‌العاده عمیقه. فقط من میخوام نمونه هایی رو برای عزیزان بیارم. دین بیکر میگه که TPP و TTIP فقط وسیله‌ای برای به دست آوردن امتیازات ویژه‌ای برای انحصارات سراملی است. امتیازاتی که آنها از طریق راه‌های قانونی و سیاسی معمولی نمی‌توانند به دست آورند. کاملا همینطور. مردم نمی‌ذارن اگه از راه قانونی بخوان وارد بشن. حالا مثالش رو ببینید که چیه و محیط زیست چطور رویارویی مستقیم با محیط زیست به سرنوشت بشریت. به طور مثال شرکت‌های نفتی که فکر می‌کنن در هر نقطه از جهان باید بتوانند چاه نفت حفظ بکنند، طبق این قوانین دولت کشورهای مختلف قادر به جلوگیری از حفر چاه توسط آنها نخواهند. این بدون معناست، حالا مثال امریکا رو داره میزنه، این بدون معناست که استاندار نیویورک آقای کوامو نخواهد توانست جلوی فرکینگ، میدونیم که فرکینگ به اصطلاح یا به اصطلاح چیز فرکچرینگ که میرن به طور افقی، که چقدر این سم وارد زمین میکنه در آبهای زیرزمینی و چقدر آب مصرف میکنه. اگر بخوان در پارک ادیراندک، اصلا باید در بالای ایالت نیویورک ببینن که یه پارک عظیمه واقعا، که موقعی که آدم میره اونجا لذت میبره، دارن اونجا چاه نفت رو فرکینگ میکنن، در حالی که جای ادیرانده که آب خوردن شهر نیویورک از اونجا میاد. خدا آب خوردن شهر نیویورک توسط سلوله عظیم سیمانی صدها کیلومتر از اونجا میاد به شهر نیویورک و آب نیویورک از نظر گوارایی معروفه، داغونش میخوان بکن. اگر برن اینا اونجا چاه بزنن، باید و شکایت بکنه آقای کوامو استاندار نیویورک، جریمه باید بپرداشت که اینا رو نظر چیز بکنن چاه اونجا بزن. یک چنین یعنی در حقیقت در برابر هم محیط زیست و هم حاکمیت ملی حتی خود امریکا. بنابراین انحصارات بشریت در واقع داره میره زیر سیطره 500 انحصار که اینا در حقیقت سیاست مدارا رو میخرن و تسلط کامل و هر کشوری بخواد کوچکترین مقاومتی بکنه باید از پا در بیاد. این وضعیتی که بشریت داره میره. بربریت که میگیم یعنی چه؟ یعنی همین. من فکر میکنم این یه رو بیشمونده هر شود که من نامه یکی از عزیزان رو بخونم و وارد یه بحث اگه فرصت نیست. در ضمن به عزیزان عرض بکنم که قرارداد نفتا North American Free Trade Agreement که در زمان کلینتون بین کانادا، امریکا و مکزیک بسته شد و 1994 به اجرا در اومد، از اون موقع و ما میدونیم که جنبش زاپاتیستا درست روز اول ژانویه 1994 در اکسال عمل به این قرارداد ضد انسانی در حقیقت این جنبش آغاز شد. اون زمان 20 سال پیش مقاله مفصلی من نوشتم راجع به پیامدهای این قرارداد نفتا که چه بر سر 10 میلیون روستایی مکزیک میبره، چه بر سر طبقه کارگر امریکا میبره، چه بر سر جامعه مکزیک میبره، چه بر سر محیط زیست مکزیک میبره که رودخانه ها و دریاچه هاش رو چطور به نابودی میکشه. من الان فرصت ندارم، امیدوارم که در جلسه آینده بتونم عواقب نفتا رو که اون زمان من نوشتم برای عزیزان بخونم. ولی من فکر میکنم لازمه که بخشی از نامه این عزیز رو بخونم برای اینکه مطالب جالبی رو. این نامه چند سال پیش برای من فرستاده شده، نمیدونم در اون زمان من به عزیز این عزیز جوابی دادم، به اصطلاح پاسخی به پرسش ایشون دادم یا نه، ولی اینو در بین نامه ها من پیدا کردم و دیدم با چه خط زیبایی نوشته شده و چه سوالاتی مطرح کرده. میگه هیچ حیوانی حیوان دیگر را نمی خورد مگر طبق قانون تنازع بقا گرسنه باشد. اما اشرف مخلوقات هر چه سیرتر باشد خونخوارتر می شود و بیشترین امکانات خونخواری را هم در اختیار خود می گیرد. دقیقا همینطور. برای این خونخاران، برای این خونخاران هم خودی و غیر خودی مفهومی ندارد. سرمایه‌دار بزرگتر سرمایه‌دار کوچکتر را خواهد بلعید، هم از این که خودی باشد یا غیر خودی. نهایتاً ثروت جهان در دست عده معدودی جمع خواهد شد، به خصوص که سرعت پیشرفت تکنولوژی به طور تصاعد هندسی سرعت بلعیدن سرمایه های کوچک توسط سرمایه های بزرگ را افزایش داده، کاملا همینطوره، و زمان تجمع سرمایه و ثروت جهان در دست عده معدودی را کوتاه‌تر خواهد کرد. با توجه به محدودیت ثروت در جهان، اکثریت قریب اتفاق مردم جهان فقیر شده و در فقر مطلق فرو خواهند رفت و جز مزاحمت برای سرمایه داران و تخریب محیط زیست برای ایشان، برای سرمایه داران نفعی نخواهند داشت مردم. از طرف دیگر با پیشرفت تکنولوژی نیاز سرمایه داران به نیروی کار کارگر از بین خواهد رفت و استثمار توسط سرمایه داران هستوده زحمت کش و کارگر به قشر تکنوکرات منتقل خواهد شد. همه اینا باید بهش دقت بشه. حالا عرض میکنم که همونطوری که گفته شد توده مردم نه تنها جهت استثمار دیگه به درد سرمایه دار نخواهن خورد، بلکه مزاحم سرمایه دار و به غیر از اینکه جای زندگی آنها را تنگ کنن و عامل تخریب محیط زیست ایشان بشنن، سودی به سرمایه دار نخواهند داشت. بنابراین سوالاتش حالا مطرح میکنه. آیا در چنین شرایطی فکر نمی کنید که سرمایه داران دست به نابودی آنها، یعنی کارگرها و زحمتکشا، بزنن و توده مردم فقیر مزاحم زندگی و مخرب محیط زیست خود را با انواع حیل و وسائل امهایی از جمله گرسنگی از بین ببرن. سؤال یه سؤال بسیار پر اهمیت هست. باید به این عزیز عرض کنم که کاملا این درسته که سرمایه داران و همینجا بگم سرمایه دارای کوچیک، متوسط، جهان سومی رو عرض نمی کنم. سرمایه دارا موقعی که صحبت می کنیم همینان که می خوان سر به تن مردم یونان، مردم اسپانیا، مردم پرتغال، مردم ایرلند، مردم ایتالیا، به طور کلی طبقه کارگر اروپا سر به تنشون نباشه. کاملا یعنی آدم های همین ویکسل بلوم، شما به قیافش نگاه کنید، مال وزیر دارایی فکر میکنم هلند باشه، یا آقای شویبه وزیر دارایی، اینا نزیهایی هستن که واقعا دلشون نمیخواد سر به تن نه تنها حزب سیریزا بلکه مردم یونان باشه. ولی این آدم های ضد بشر با یه مشکل رو گوه با تضاد حل ناشدنی، برای اینکه کارگرها و زحمتکشا فقط تولید کننده نیستن که این عمل به دست ماشین و یا تکنوکرات ها داده بشه. کارگرها و زحمتکشا و مردم مصرف کننده کالاهای اینها هم هستن. اینجاست که باید به این عزیز عرض کنم این حرف بزرگ مارکس رو که میگه بزرگترین مانع در سر راه سرمایه خود سرمایه است. تضاد حل ناشدنیه. برای این که فرضاً اگر سرمایه داری کارگرای یونان رو، اسپانیا رو، پرتغال رو، مردم افریقا رو، مردم هند رو که هزار هزار و میلیون میلیون در حال مرگ هستن و کشته میشن، چه با اسلحه گرم و سرد و یا در اثر گرسنگی، فقط در افریقا در سال 5 میلیون طفل در اثر یا گرسنگی و یا بیماری های قابل علاج از بین میرن. این کاملا درسته و اینا برمیگردن به تئوریسین های اولیه نظام سرمایه‌داری مثل تاماس مالتوس، که در واقع تاماس مالتوس نظرش این بود که کارگرها باید مزدشون بالا نره، در اینکه اگه مزدشون بالا بره زاد و ولد زیاد میکنن و در نتیجه اونهایی که بسا جمعیت اضافی به وجود میارن و در نتیجه جمعیت اضافی باید از بین بره. این آدم ابله مرتجع نمیدونه که اتفاقا زاد و ولد بیش از حد در فقر زاد و ولد زیاد به وجود میاره. در هند در حالی که رفاه، تنعم، آموزش، بالا بودن سطح زندگی جمعیت رو پایین میاره. روسیه رو نگاه کنید، جمعیتش رو داره تا حد زیادی از دست میده، برای اینکه مردم educated هستن، آموزش دیدن، تنعم دارن. اروپا رو نگاه کنید، در حالی که در هند، در افریقا، در اندونزی همینطور در اثر فقر. حالا بگذاریم، به طور کلی سرمایه داری از یک طرف نمیخواد سر به تن کارگرا باشه، ولی از یک طرف دیگه چی کالاهاشو میخره. در واقع موقعی که ما صحبت کردیم که تضاد حل ناشدنی نظام سرمایه که بالاخره این رو به طرف سکون، رکود، بحران و نابودی میبره، تضاد بین عرضه و تقاضاست. یعنی اینا از یک طرف دائم باید کالا در سطح انبوه mass production تولید بکنن، کسی باید اینا رو بخره، اگر این مردی کسی نخره باید میکنن. در نتیجه به قول مارکس ممکنه شما استثمار بکنی، ولی این جنسی رو و ارزش اضافی که رفته توی این کالا، این باید realized بشه، یعنی تحقق پیدا بکنه، یعنی باید فروش بره. اگه مشتری نداشته باشه چی میخواد اینو بخره؟ بنابراین این یک تضاد حل ناشدنیه در نظام سرمایه. یکی از دلایلی که نظام سرمایه داری به موجودیتش ادامه داده اتفاقا ازدیاد جمعیته. اگر 1.5 میلیارد چینی، 1 میلیارد هندی، نزدیک به 1 میلیارد اندونزیایی نباشن، کی سلفون های اپل رو میخره؟ اپل هی سلفون تولید بکنه، استثمارم بکنه در کارگاه های عرق‌ریزی ژاپن، ولی اینا رو کی میخواد بخره؟ بنابراین به نفع در واقع که به نفع شرکت اپل هستش که در این حال که کارگرها رو استثمار میکنه ولی خریدار داشته باشه جنسش. بنابراین در جواب این عزیز، آیا در چنین شرایطی فکر نمی‌کنید که سرمایه‌داران دست به نابودی آنها بزنن؟ سرمایه‌داری کاری که میکنه در اثر ماشینی کردن تولید و در اثر در حقیقت افزایش باروری کار یعنی پروداکتیویتی، دائم یک لشکر ذخیره بیکار به وجود میاره. برای عزیزان مثال بزنم، تا زمانی که مردم فلسطین اسرائیل ازشون میتونست به اعمال کارگر ارزان استفاده بکنه، انقدر کشتار نمیکرد. الان مردم غزه و مردم کرانه غربی، چون اسرائیل کلی کارگر از بیرون آورده، هم اونایی که در اثر فروپاشی شوروی به اونجا اومدن و هم الان از بنگلادش و از عربستان و سریلانکا و خیلی از جای دیگه، و الان در واقع مردم فلسطین تبدیل به جمعیت اضافی شدن که بعد از بین برن. از نظر چیز اونا جمعیت اضافی هم، از نظر گردان دیوان اسرائیل در سطح جهانی هم همینطوره، جمعیت اضافی به وجود میاد و در نتیجه میرن لیبی رو نابودش میکنن و از این طریق افریقای سیاه رو به نابودی میکشن، که افریقایی ها از اون موقع به بعد هزار هزار و ده ها هزار بیان به طعمه کوسه ها توی مدیترانه و اقیانوس ها و امثال هم بشن. درسته از یک سو دست به کشتار میزنن، یعنی در حقیقت سرمایه‌داری از یک سو یکی از قوانین جدایی ناپذیرش و سرشتیش عبارت از ایجاد جمعیت اضافیه، excess population، که اینا باید از بین برن و از بینشون هم میبره، ولی در این حال باید خریدار هم اجناسش داشته باشه، یعنی باز یه تضاد حل ناشدنی داره. بنابراین این عزیز باید این، یعنی سیستم رو باید بشناسی واقعا که دارای چه تضادهاییست. و حالا سوال دومی شما مطرح میکنم، ولی چون دو سه دقیقه بیشتر به وقت باقی نیست، چون میخواستم در رابطه با سوال دومشون یه بحث مفصل احتیاج داره. ایشون میگه شعار شما استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی است. درسته، این شعار برنامه است. راه تحقق عملی آن چیست و از کدام راه شما فکر میکنید که این شعار را در جوامع بشری، این شعار در جوامع بشری تحقق پیدا بکنه؟ از نظر من کل سوالش رو میخونم و پاسخش رو میذارم برای جلسات آینده. از نظر من دو راه وجود داره که هیچ کدام از آنها عملی نیست. یک، راه انقلابات مسلحانه که راه قدیمی است که در حال حاضر به دلایل بسیار روشن عملی نیست. چون وقت توضیح میده که چرا عملی نیست، که من نمیخوام وقت این قضیه. دو، راه اگر مسلحانه نباشه مقاومت یا نافرمانی مدنی است که امروزه به انقلابات مردم معروف شده است، آنچه که در یونان، در ایران، در اسپانیا، در ایتالیا، در کشورهای دیگه انقلابات غیر مسلحانه و مردمی. بعد این عزیز میگه که این راه دوم هم در گذشته با وجود دنیای دو قطبی با دو روش یا ایدئولوژی متفاوت وجود داشت، که در کشورهای دیگر توده های مردم از وجود رقابت بین این دو قطب در زمین های مختلف میتوانستن به نفع اهداف خود استفاده بکنن، و در حال حاضر این امکان هم از بین رفت در اثر فروپاشی شوروی. بنابراین راهی وجود نداره. جواب به این سوال رو هر سبتی میذارم برای هفته آینده، و هفته آینده شاید راجع به خود برنامه با عزیزان صحبت بکنم که آیا میتونه ادامه پیدا بکنه یا نه، چون اگر عزیزان کمک های مالیشون نفرستن برنامه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. ما از عربستان که به من کمک نمیشه. ببینید عربستان تا کجا رسیده که آقای عطاالله مهاجرانی، من گریه هم گرم، خرج تحصیلی پسرش رو از عربستان میگیره. این دیگه علیرضا نوریزاده نیست، آقای عطاالله مهاجرانی. ببینید پول عربستان چه کار کرد، روزنامه ها، رادیو ها، تلویزیون ها، دستگاه های ارتباط جمعی با پول خریده میشن. این با کمک عزیزان میگرده. به هر حال حالا صحبت میکنم که آیا اگه آلترناتیو دیگه ای بود من بلافاصله برنامه رو قطع میکردم. به هر حال فرزاد جان خیلی ممنون، تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. عزیزان میدونن که شب ساعت 9 برنامه تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی و IFTTV به سایت خودم صداش میده mmohit.org که گاهی اوقات این به تعویق میفته یه مقدار رفتن صداش، و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و توییتر میره. شب و روز عزیزان خوش.